بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدتم من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خاتم المرسلین مولانا ابوالقاسم محمد و آله المعصومین و لا سیما بقیت الله فی العالمین و لعنا علی اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. تقوی بهش رو نزدیک میکنه و عزلفت الجنتو للمتقین غیر بعید. بهشت حقیقی رضای خداست، رضوان خداست، و جهنم واقعی غضب حق تعالی است. تقوی کانون رضای معبود است و بی تقوایی موجب طرد از بارگاه قرب جلال و جمال است. لذا همه بندگان خدا، امت مقتدر و موحدمون و شما حاضرین در کانون پرستش حق، عبادت سیاسی معنوی جمعه را و نفس ضعیف خودم را به یاد خدا، به جلب رضای خدا، به پرهیز و ترس از غضب خدا دعوت میکنم. در خطبه گذشته به تناسب زمان و تأکید کشتیبان انقلاب، پرچمدار هدایت امت اسلامی مبنی بر جهاد تبیین و مقابله با روش‌ها و تمهیدات دشمن جهت استیلاء بر ما، غارت ما، به هم ریختن اتحاد ما، انسجام ما. دشمن با سه اسلحه بنای خلع سلاح اقتدار و عزت و استقلال که بر مبنای توحید و معنویت و دینداری و اعتقاد ماست سرمایه گذاری کرده است. یک، ناامید کردن مردم. دو، ایجاد ترس، قوی نشون دادن دشمن و ضعیف نشون دادن جبهه حق، جبهه انقلاب. و سه، ایجاد اختلاف از طرق مختلف، از جمله از طریق نشر شایعات، دروغ پراکنی، لجن پراکنی و ایجاد دو قطبی و ایجاد بدبینی آحاد مردم به یکدیگر نسبت به نظام، نظام نسبت به مردم، اینا سلاح‌های کهنه است که جبهه باطل همیشه از این سلاح استفاده کرده است. در خطبه پیش آیه ای از سوره مبارکه احزاب را تقدیم محضر کردیم که پروردگار حکیم و مقتدر شایع پراکنان را، منافقان را، بیماردلان را و اراجیفگویان، ارازل و اوباش را تهدید میکند به خیزش مردم با فرمان رسول الله علیه آنها و گرفتن امان از استقرار آنها در کانون امن نظام اسلامی. در این فرصت به حول و قوه پروردگار عظیم و حکیم و هادی راه علاج شایع پراکنها همه در کنار ما نیستند. امروز این وسایل ارتباط جمعی، ماهواره‌ها، شبکه‌های اجتماعی و مسئله سایبری یک جولانی دارند خارج از حیطه کنترل ما. لذا همون گونه که در مسئله تحریم، تحریم در اختیار ما نیست، ولی مقاومت نظام اسلامی، ملت عزیز، این اسلحه دشمن را کند کرد. اونها با تحریم بنا داشتن که نظام اسلامی رو فلج کنند و مردم رو در برابر انقلاب قرار بدن. حضرت آقا فرمودند باید همه کمر ببندند، آثار تحریم رو در داخل کشور خونسا کنند. این در اختیار ماست. ما می توانیم در اوج قساوت دشمن، در فشار اقتصادی، ما با اتکای به امکانات داخلی، استعدادهای درخشان نسل جوان و آینده ساز ما، مدیریت صحیح، برنامه ریزی درست، میتونیم اون چرا که نداریم خودمون مستقلن داشته باشیم. رشته های وابستگی رو نسبت به بیرون قطع کنیم و ما پیشرفت های در جبهه های مختلف خودمون رو در صحنه های جنگ نظامی، جنگ سیاسی و جنگ تحریم به دست آوردیم. امام فرمودن جنگ برای ما نعمت بود. هر کسی به هر جایی رسیده با تحمل فشارها به جایی رسیده است. در مسئله شایع پراکنی باید مسئول سازی کرد داخل رو، باید مسئولیت اعتقادی، فکری، بصیرتی به دست آورد تا در برابر تبلیغات سهمگین دشمن، مثل تسلیحات سهمگین دشمن، دشمن بمب‌های سنگرشکن داره، دشمن دل بیرحم داره، دشمن روحیه جهنمی داره، دشمن وحشیگری بالاتر از درندگان جنگل داره. اما وقتی ملتی در سنگر ایمان مستقر است، این سلاح ها نه تنها جریان فکری ما را، مسیر حرکت ما را، شتاب ما را به سوی مقصد اعلی کند نمی کند، بلکه هرچه فشار بیشتر باشه استقامت ما، پافشاری ما بیشتر می شود و با اتحاد و استقامت ما نقشه های شوم اونها را نقش بر آب می کنیم. یکی از راه هایی که قرآن کریم در مسئله مسئون سازی فکرها را بیمه کردن، جلو آسیب تبلیغات دشمن را گرفتن، علاوه بر اون احساس مسئولیت الهی که شایعات سم است و جامعه شایع پذیر مسموم می شود و گاهی این سموم مهلک است و جامعه را به هم می ریزد، شکاف داخلی به وجود می آورد، جنگ داخلی به وجود می آورد، سرمایه های عظیم فرهنگی سیاسی اجرایی ما را با شایعات و تهمت ها از ما می گیرد و نیروهای ما را تضعیف می کند. سوره نساء آیه 83: و اذا جا اهم امر من الامر او الخوف اذا او به ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منکم لعلمه الذین یستنبطونه منهم ولولا فضل الله علیکم و رحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. می‌فرمایند که اگر یک خبر پیروزی، شکستی از جبهه‌های مقابله با استکبار و دشمن در اختیار منافقین قرار بگیره، نفوذی‌ها قرار بگیره، اینا این خبر رو رو دست می‌گیرن و شروع می‌کنن به اشخاص منتقل می‌کنن، اونها هم به دیگران. یه مرتبه فضای جامعه یه فضای استراب میشه، فضای نگرانی و تشویش میشه، همه نسبت به آرامش خودشون میبینید متزلزل میشن، اون اطمینان، اون آرامش، اون تکیه به اقتدار دین، اقتدار نظام ازشون گرفته میشه و اینا در حرکتشون متزلزل و در زندگیشون گرفتار آشوب فکری میشن. عزا و بهی، کار منافق شایع سازی و نشر شایعات. اگر اولا انسان در برابر شایع پراکنها موضع بگیره، میدون نده، غیبت کسی رو، ریختن آبروی کسی رو، پیش مؤمن نباید این کار انجام بشه. اونی که اعتقاد به خدا داره، اونی که مرگ و قیامت را حق میدونه، حاضر نیست با شنیدنش میدون بده به دشمن. دشمن جامعه ما را گرفتار اختلاف و سلب اعتماد عمومی بکنه. ولی حالا شد، نمیخواستی بشنوی، شنیدی، همینجوری معطل نباش، برو پیش اهلش. اشخاصی هستن صاحب نظرن، جریان شناسن، خبرها رو که میبینن میفهمن که این ریشش کجاست، این خبر را کدوم یک از کانونهای استکبار و توطئه جهانی اصرار دارد که این خبر شایع بشود. بعد در قرآن کریم نسبت به انبیا برخوردهایی که دشمنان انبیا داشتند برخی از اونها را نقل فرموده، از جمله راجع به حضرت موسی: یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجیها. موسی که پیش خدا آبرو داشت، فرعونیان، نادانان، جاهلان خواستن حضرت موسی رو بی آبرو کنند، شروع کردن برای شایع سازی کردن. موسی با برادرش که وصیش هم بود جناب هارون به کوه رفت، ولی جناب هارون در اونجا به لقاء الهی پیوست و جان به جان آفرین تسلیم کرد. وقتی حضرت موسی برگشت، شایع کردن که موسی برادر خودش رو کشته و این شایعه را پروردگار متعال پرده از توطئه برداشت و ساحت موسی را مبرا کرد. شایع دیگری که در مورد حضرت موسی کلیم دانشمندان جامعه شایع کردند، اتهام به سحر بود. می گفتن موسی این معجزاتی که ازش ظاهر میشه اینا چشمندیه، اینا سحره، که خدای متعال در یک مسافی که بین ساحرین و حضرت موسی پیش آورد، خود ساحرین چون جنس سحر رو میدونستند به زانو در آمدند و اعلان ایمان به موسی و خدای موسی کردند و خودشون جزء شهدای خط مقدم جبهه فرهنگی گشتند. لذا در مسائل برخورد با شایعات که اسلحه دشمن است، همه ما مواظب باشیم و به اهل استنباط، به کارشناسان، صاحب نظران عرضه کنیم تا با تحلیل اونها گرفتار اشتباهات ذهنی و نابود کردن جبهه خودمون نباشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة على سید المرسلین ابی القاسم محمد و آله المعصومین. اللهم صل و سلم على امین وحیک و مبلغ رسالاتک مولانا ابی القاسم محمد. وصل على سید الوصیین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، وصل على فاطمه الزکیه سیدت نساء العالمین، وصل على الحسن والحسین سبتی نبیک و سیدی شباب اهل الجنه، وصل على ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن الزکی العسکری و الحجت القائم به امرک صلواتک علیهم بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الى الله سبحانه. اوصیکم عباد الله به تقوی الله. شما مؤمنین، خواهران خدایو، برادران مستقر در سنگر محبت خدا و اولیاء خدا و نشستگان سر سفره پذیرایی قلبی حضرت حق را به رعایت تقوا در زندگی بیگدار به آب نزنیم. هر کار میخواییم بکنیم عاقبت را در نظر بگیریم. کسی از نبی مکرم اسلام نسخه خواست که سلامت زندگی کند. حضرت این جمله را فرمودند: اذا هممت به شیئن فتدبر عاقبته. هر کار خواستی بکنی نتیجه رو ارزیابی کن. تا نتیجه رو درست ارزیابی نکردی حرفی نزن، کاری نکن. اگر انسان کار را با محاسبه نتیجه نهایی انجام بده، این تقواست. به هیچ کسی در این سنگر متضرر نخواهد شد، سراسر برکت و رحمته. مسائلی که در این خطبه مناسب است و عرض ملت شریف ایران برسد: مسئله اول، توصیه های کشتیبان انقلاب، دیدبان عزت جامعه اسلامی، نایب امام عصر ارواحنا فدا حضرت آیت الله العظما امام خامنه ایست. ایشون در دیدار مردم انقلابی با بصیرت قوم مطالب به روز راهبردی و سازنده ای رو ایراد فرمودن. یکی اینکه نقش مردم قوم در مقابله با کار نرم‌افزاری دشمن. شرایط قبل از انقلاب را به تصویر کشیدن. در جهات سیاسی کشور ما زیر پای ننگین امریکا موجودیتی نداشت. مستشاران امریکایی حقوقی که از خزانه ایران می بردن بیش از بودجه آموزش پرورش اون روز بود. اونها اینجا را جیفه می دانستن و مثل سگ حمله کرده بودن، جیفه خاری می کردن. شاه ایران برای مردم ما شاه بود، ولی برای امریکا نوکر بود. هیچ اراده ای نداشت. مردم ما هم هیچ نقشی در سرنوشت خودشون، در تعیین مدیران کشورشون هیچ نقشی رو نداشتن. از نظر فرهنگی سینماها، تئاترها، برنامه‌های مدارس، حتی در خود دانشگاه‌ها مسئله نشر ابتذال و هرزگی و توهین کردن مردم ما از ایمان و از تأمل و تفکر و اندیشمند شدن بود و بی‌حیایی رو، فحشا رو و انواع فسادها را در جامعه با برنامه نشر می دادن. این جشنواره شیراز یک نمونه بود. بنابراین مأموریت دولت اون روز از استکبار عالمی تخریب بنیانهای ایمان و اعتقادی مردم بود تا روحیه مردانگی را از مردم بگیرند به یک جمعیت مصرفی بی هدف تشکیل بدن. از نظر اقتصادی با اینکه جنگی نبود، جمعیت هم بیش از 35 میلیون نبود، در روز هم 6 میلیون بشکه نفت صادر می شد، اما دیده بودید، یادتون میاد، نه این پول مصرف راه و جاده می شد، نه زیرساختهایی بود. در علم و فناوری صفر بودیم، در صنعت فقط مصرف کننده بودیم. تبعیض طبقاتی بیداد می کرد، پولها به جیب عده خاصی به هزار فامیل اختصاص داشت. در چنین شرایطی استکبار عالمی اطمینان پیدا کرده بود که ایران جزیره ثبات است برای او، هم خودش جزیره ثبات امریکاست و هم کنترل کننده منطقه است، ژاندارم منطقه است. لذا کارتر وقتی وارد ایران شده از پهلوی تعریف کرده و با تعریف‌های اونچنانی اعلان کرده ایران جزیره ثبات است. اما این حرکت قومی‌ها که هم خواستند این ژست تسلط ارباب معابانه امریکا رو و هم اینکه علارغم شکنجه‌های قرون وسطایی که تمام طرفداران امام و مخالفین رژیم در بند بودند، زیر شکنجه ها جان می دادند، هزاران نفر در شهرهای مختلف در سیاهچال ها با شکنجه های اسرائیلی مواجه بودند، معذالک اینا حرکت های سخت افزاری رو کافی نمی دانستند. کما این که در مسئله غزه، در مسئله لبنان، در فشارهای به ایران، اینها عمده تکیهشون به سرنیزه تنها نیست، اینا به سرنیزه تکیه کردند، اینا روی اسلحه نشستند، اما تمام همشون تغییر فکر است، تغییر هویت فرهنگی ماهاست. جنگ شناختی با ما دارن، میخوان ما را تحت تأثیر تبلیغات سهمگین و مستمر خودشون نسبت به دینمون، توحیدمون، آخرتمون، مقدساتمون، انقلاب بر حقمون که مقدمه انقلاب آقامون حضرت حجت است، نسبت به این ولایت فقیهی که اعجاز امام زمان است، در این 46 سال این مدیریت ولایی بی نظیر است، بی سابقه است، بحرانها را تونسته پشت سر بگذارد، طوفانها را توانسته از خاموش کند، از پیچهای بسیار خطرناک تونسته این انقلاب را و مردم انقلابی را با هدایت الهی و الهامات غیبی تونسته سلامت تا به امروز برساند و ما را در مراحل مختلف به اوج اقتدار برساند، تا جایی که خودشون بین خود و خدا کسانی که انصاف دارن، 8 سال جنگ با همه دنیا بدون استثناء، با همه دنیا جز مدیریت ولایت فقیه، میتونست این آتش رو خاموش کنه و این کشور را سرفراز و پیروز از این میدان خارج کنه؟ در مسئله فتنه های داخلی که این برنامه های انقلاب رنگی تجربه شده بود، همه جا سابقه داشت و در همه جا به نتیجه رسیده بودن، ولی در ایران این آتش چگونه خاموش شد؟ جز مسئله رهبری متکی به غیب، متوکل به خدا، با داشتن هوش لازم و رتبه بالایی در مقام تفکر، اندیشه، زمانشناسی، مردمشناسی، دلبری، دلداری، اینهاست که ما را به اینجا رسونده است. و امروز شما میبینید ایرانی که در هیچ زمینه ای سری تو سرها نداشته، امروز ابرقدرت است، قدرتی در میان قدرت‌های بزرگ دنیاست، هم از نظر نظامی مانور اقتدار نیروهای مسلح ما را، سپاه قهرمان ما را، بسیج دلاور ما را، ارتش مکتبی ما را در این چند روز مشاهده کردید. پهپادهایی که اخیراً با توجه به شرایط روز به پرواز در آوردند و دوربردم هستند، موشک‌های دوربرد و متوسط ما، شهرک موشکی ما و سایر ادوات و تجهیزاتی که ما داریم، شما بدانید و مطمئن باشید به کوری چشم کسانی که میگویند ما ضعیفیم، دشمن دیگه همه کار میتونه بکنه، اون که به شما ارائه کردند و در ویتنیر گذاشتن دنیا میداند، این بخشی از اقتدار ماست، اقتدار نظامی ما و اسرار نظامی ما که در روز مبادا شما را سرفراز میکنه، چندین برابر اون چیزی است که امروز به نمایش گذاشته شده است. لذا درس مهمی که مردم قم در 19 دی سال 56 دادن و مبدا یک حرکت جدیدی بود که انقلاب جهانی پیروزمند ما را کلید زد و هر سال در اوج فشارها جهشی رو به پیش بوده و داریم میریم که به قله برسیم، این هم یک حرکت فرهنگی بود، مقابله با چیزهایی بود که در روزنامه‌های اون روز نوشته بودند، می‌خواستند نفوذ امام را، رهبری انقلاب را در دلها کوتاه کنند و می‌دانستند که اسلحه و فشار و شکنجه به تنهایی جواب نمیگه. اما مردم قم به صحنه آمدند، هم حرکت استشهادی بود، هم یک حرکت فرهنگی. حضور شما انشاءالله در 22 بهمن در مناسبت‌های دیگر بار دیگر در یک حرکت جهانی نافذ مقتدرانه در یک نمایش اتحاد انشاءالله نشان خواهید داد که این همه تبلیغات در ابعاد مختلف، همه اینها در برابر این اعتقاد و ایمان مردم، همه اینها کف روی آب است و به زودی از بین خواهد رفت. مسئله پیروزی افتخارآفرین مردم شهید داده، خانه بر سرشون ویران شده، کودکان معصومشون به خاک و خون کشیده غزه، یک پیروزی آشکاری بود که اینها با صبر و مقاومت خودشون و توکل و اعتمادشون به قدرت پروردگار متعال و عدم ارتجاعشون از مواضع انقلابیشون کنار شهداشون ایستادند تا امریکا را به این رژیم جعلی سفاک وحشی خونخوار را در برابر اراده خودشون تسلیم کردند. این آتش بس برای اسرائیل تحمیل بود برای امریکا تحمیل بود، لذا رئیس جمهور دبنگ امریکا تعبیر توافق بد بود کرد و صدر اعظم آلمان از این توافق به توافق دردمند یاد کرد. ملاحظه می کنید خون بر شمشیر پیروز است، ملاحظه می کنید اراده و ایمان بر قدرت نظامی و قدرت های سخت افزاری پیروزی آشکار می تونه داشته باشه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. من هم از این بیشتر همینقدر به امام زمانمون تبریک میگم، به جبهه مقاومت تبریک میگم. این برای چندمین بار تجربه اعجاز مقاومت است. کسانی که اهل صبرند، اهل مقاومتند، خدای متعال وعده داده و وعده خدا حق است. مردم ما در این جهت پیشگامند و اینهایی که دم از سازش با امریکا میزنند و به همه تجارب گذشته دارن پشت پا میزنند و لگد به خون شهدامون میزنند، اینها بدانند مردم ما از روزی که قدم در میدان انقلاب گذاشتند، خون دادند، جوان دادند، بیعت با پرچم امام زمان در دست نایب امام زمان دادند، عهد کردند که تا ظهور امام زمان مقاومت بکنند و تا ظهور از پای ننشینند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا.